أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: قل الذي فطركم اول مره. نثار ارواح طیبه شهدا اموات صلوات بلندی خط کنید. اگر بیاد داشته باشید، بحث ما در تفسیر سوره مبارکه یاسین در رابطه با آیه 12 بود. در آیه 12 سوره یاسین خداوند می‌فرماید: وقتی قیامت برپا می شود، ما همه مردگان زمین را از اول پیدایش آدم تا این که همه انسانها مردن، پایان خلقت عالم، اونها رو زنده می کنیم. از قبر بیرون می آیند. وقتی از قبر بیرون آمدند، یک وحشت، اضطراب، دلهوره، نگرانی بر انسانها حاکم است. این که من میگم دلهوره، نگرانی، اصلا قابل توصیف نیست. اونچنان اون روز وحشت وجود دارد، به تعبیر قرآن یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه، یعنی انسان اونچنان در وحشت است که از برادر خود فرار می کند، مادر از فرزند خود فرار می کند، فرزند از پدر خود فرار می کند. اینها تعبیرهای قرآن است درباره اون روز. در قرآن هر چه نگاه بکنیم در رابطه با آینده انسان است. بیشتر آیات قرآن در رابطه با برزخ و قیامت است. اصلا فلسفه آفرینش ما برای برزخ و قیامت است. ما باید در اون عالم قرار بگیریم. حال در این راستا گفتیم وقتی در عالم برزخ هستیم، این روح ما در یک قالب دیگری قرار می‌گیرد، همانند ما. این جسم ما در عالم برزخ مورد این که روح توش قرار بگیره، مؤاخذه بشه، عذاب بشه، تو بهشت برزخی بره، نه، این جسم نیست. این جسم در قبر است. این جسم در لای آبهای دریا متلاشی شده. این جسم در هندوستان ممکن است پودر شده باشد، در اثر سوختن در رود گنگ بریزن، این جسم تو عالم برزخ مورد عذاب یا مورد این که لطف الهی شاملش بشه نمیشه. عالم برزخ عالمی است که روح ما با یک قالب مثالی است. گاهی بعضی ها به من میگن آقا شما این بحثایی که کردید تو این دو شب خیلی سنگین بود و ما شاید متوجه نشدیم، بیاد یه مقداری در قالب داستانها و مسائل اجتماعی اینها صحبت بکنید. البته دقیقا درسته، این بحث ها بحث های سنگینی است و در واقع باید توی کلاس PhD دینی قرار بگیره تا این حرفا مطرح بشه. حالا برای اینکه بعضی از شماها بتونید استفاده اونچنانی هم بکنید، بذارید من یک داستان بگم. یک کتابی داره مرحوم حاج میرزا حسین نوری، استاد حاج خباز قومی. این شخص یکی از بزرگترین محدثین اسلامیه. کتابی داره به نام دارالسلام. دارالسلام توش اومده یه سری مواردی رو بیان کرده که ارواح انسانهای مؤمن وقتی که از این دنیا میروند در وادی السلام نجف میره. وادی برهوت در نزدیکی یمن، یه عده‌ای از انسانهایی که در دنیا بی ایمان بودن وقتی از دنیا میرن روحشون میره در عذاب برزخی اون منطقه. اینا تو روایات ماست. حاج میرزا حسین اومده در رابطه با وادی السلام صحبت کرده و انسانهایی از دنیا رفتن، روحشون رفته اونجا. حالا روح در قالب اون جسم مثالی قرار گرفته. ایشان توی اون کتاب خودش یه داستانی رو نقل میکنه از آقای حاج میرزا خلیل تهرانی. میگه این آقای حاج میرزا خلیل تهرانی توی قم طلبه بود، یه روز بعد از ظهری زمستون سرما تحت فشار اون هوای سرد خشک سوزان قم، قم یه سرمای خاصی داره، میگه که آمد از توی مدرسه طلبگیش بیرون توی خیابون یه چیزی تهیه کنه برای شب. دید یک خانومی بچه هاشو گرفته تو بغلش و داره از سرما گوشه خیابون میلرزه، با بچهاش حرف میزنه، میگه اگر امشب جایی پیدا نشه شما از سرما میمیرید، من چه کار بکنم؟ این با گوشاش حاج میرزا خلیل شنید. بعد رفت جلو گفت شما جایی ندارید؟ گفتن نه. هیچ جا رو ندارید؟ گفتن نه. پول دارید مسافرخونه تهیه کنید؟ نه. پول دارید غذا بخورید؟ نه. سری برگشت توی حجرش، کتابای ارزشمندی که برای خودش داشت اینا رو برداشت اوورد بیرون توی کتاب فروشی، حراج کرد و به هر قیمتی خریدن داد، پول اینا رو برداشت، اومد رفت تو مسافرخونه، مسافرخونه رو اجاره کرد، یه مقداری هم رفت زغال خرید و اومد اینا رو برداشت برد تو مسافرخونه، براشون کرسی گذاشت و رفت یه مقداری از این پول کتاباشو غذا تهیه کرد اینا داد، گفت تا فردا عصر شما در اینجا هستید، من فردا عصر میام به کمک شما. آمد تو حجره. طلبه ها رفته بودن، شب تعطیلی بود، هیچکی تو مدرسه نبود. یه مرتبه آخرای شب یه کسی داره در خونه رو میزنه، در مدرسه رو میزنه. اومد در رو باز کرد، دید که توی مدرسه، دید که در مدرسه دو نفر اومدن با این چراغای دستی که شبا روشن میکنن، دستشون میگیرن، مردم میرفتن این طرف اون طرف، چراغ بادی بهش میگید، چی بهش میگید؟ بعد با اون چراغ اومدن گفتن آقا ما اومدیم زمین مدرسه و میخواییم که یکی از طلبه ها بیاد، یه مریضی داریم تو خونمون و این مریض تب شدید داره، خیلی حالش خرابه، میخواییم قرآن بخونه کنارش، شاید به خاطر قرآن خوب بشی. این هم نگاهی کرد تو مدرسه امشب هیچ کی جز من. گفتم میشه شما بیاید قرآن بخونی؟ این حاج میرزا خلیل هم بیاید طلبه نوجوان به اصطلاح دو سه سال حوزه بوده، پیش خودش فکر کرد من کیم حالا برای اینو قرآن بخونم. گفت باش، را افتاد اومد توی منظر اینا، دید بله یه نفر رو خوابوندن، حالش خرابه، فامیلش نشستن، خیلی حالش خرابه، حالا از این خواستن آد و قرآن بخون. مردم اعتقاد داشتن، مردم ایمان داشتن، مردم یه سری مشکلاتشون اینجوری حل میکردن، مردم یک ارتباطات خاصی داشتن در بعد. این همونجا یادش اومده بود، توی روایت داریم که امام حسن مریض بود، بعد فاطمه زهرا اومد پیش پیامبر و عرض کرد که به بابا فرزندم امام حسن مریضه. پیامبر دستور داد که این سوره حمد رو توی ظرف آب 40 بار بخون، بده یه ذره از آب بخوره. بعد توی تاریخ داریم که امام حسن خوب شد و این طلبه یادش اومد از این داستان، همونجا این داستان رو پیاده کرد، یعنی اومد گفت یه ظرف آب بیارید 40 بار سوره حمد و خوند و داد گفت بدید به این مریض بخوره. بعدش هم اومد حجره، اومد حجره، 2 ساعت بعد نیمه شب دوباره در رو زدن، بیاد مریض ما خوب شد، اصلا پا شده نشسته، مثل این که اصلا مریض نبوده، این پول رو براتون بردیم خدا خیرت بده. این حاج میرزا خلیل تصمیم میگیره بره پزشکی بخونه، میگه من برم به بیمارها کمک کنم. خلاصه اون شخصی که توی مسافرخونه هم بود، فقیرم بود، این کمکش کرده بود، کمکش رو ادامه داد، بعدم رفت در کنار طلبگی درس طب خوند و توی قم شدی که از طبیبهای قم. عجیب این کتاب دارالسلام مرحوم آمیزدا حسین نوری، بسیار بسیار زیباست. میگه بعد از مدتی این هوای نجف کرد، اومد نجف، اون جذبه علی علیه السلام او رو گرفت، همونجا تصمیم گرفت زندگیشو تو نجف نگه داره، همون نجف بمونه. کم کم اونجا مطبی درست کرد و بعد هم به بیمارها رسیدگی میکرد و پای درس علما هم میرفت مینشست و یه فقهی یاد میگرفت و یه اصولی یاد میگرفت، تا اینکه مردم بهش مراجعه میکردن، هر کس مشکلی داشت یک گرهی از کارش باز میکرد، ناراحتی داشت از یک غمی رو از دارش بر میداشت. یه روز یه مریضی اومد، یه علویه سیده ای اومد پیشش و این فهمید که داروهاش گرونه، به این سادگی از پس این مریض نمیشه بر اومد و بهش گفت که من نمیتونم تو رو مداوا کنم. علویه خود التماس کرد، گفت نمیتونم. راه افتاد علویه بره تو نجف. این به خود اومد گفت که حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، تو نمیخوای بیه زن سیدهی کمک بکنی؟ نیازه به کمک تو داره. از جای خودش بلند شد، دوان دوان اومد تا کوچه، گفت خانم برگرد، من خودم مداوات میکنم، دارواتم میخرم، و مداواش کرد. اون زن هم رفته بود حرم حضرت امیر، کلی برای دعا کرده و این در یه حالتی فهمیده بود این زن تو حرم حضرت امیر براش دعا کرد. دیگه هر موقعی حاج میرزا خلیل مشکلی پیدا میکرد زنگ میزد به این زن علویه، میگفت من مشکل دارم، اونم میرفت تو حرم حضرت امیر، این حاج میرزا خلیل میدید مشکلش برطرف شد. تا یه روزی این آقا از دنیا رفت، یعنی این طبیب نجف از دنیا رفت. این خانم علویه اومد تو قبرستان وادی السلام، سر قبرش یه فاتحه‌ای خوند، اونجا گفت خدایا میشه من ببینم این حاج میرزا خلیل چطور جایی داره؟ حالا من یادم نیست پرده ها چجوری کنار رفت، یه مرتبه این زن دید که در جاییست یه کاخ بسیار بسیار زیبایی که اصلا نمونش تو دنیا نیست. بعد یه آقای جوانی آمد و سلام کرد به اون زن علویه، اینجا چه کار میکنید؟ برای چی اومدی اینجا؟ گفت من میخواستم این حاج میرزا خلیل تهرانی رو ببینم. گفت حاج میرزا خلیل تهرانی من هستم. گفت تو هستی؟ تو که جوان نبودی، تو سن یادت گذشته بود. گفت نه من هستم. گفت این کاخم میبینی، این عظمتم میبینی، در عالم برزخ مال منه، این به خاطر همون دعاهای توست و همون کارهای خیریست که من تو دنیا انجام دادم. خب تو عالم برزخ روح انسان توی قالب مثالی قرار میگیره، ممکنه جوان باشه، ممکنه پیر باشه، ممکنه. و از این نوع داستانها خیلی میتونم برای شما بگم، و ولی واقعا اگر اینو حاج میرزا حسین نوری تو دارالسلام نمیگفت من بیان نمیکردم. اما بحث ما خیلی سنگینتر و عمیقتر از این موضوع عالم برزخه. اگر بخوام درباره عالم برزخ صحبت بکنم خودش جلسات زیادی رو به خودش میگیره. در رابطه با عالم قیامته که فهول و دانشمندان بزرگ تو حل مسئله قیامت گیر کردن. در شب گذشته گفتم چون نتوانستن حل بکنن، یه عده شدن منکر قیامت، یه عده اومدن مطرح کردن گفتن فقط روح عذاب می شود یا به بهشت می رود، این جسم وارد بهشت نمیشه. از طرف دیگر ما به عنوان اسلام با توجه به قرآن، با توجه به روایات، با توجه به مباحث فلسفی که داریم، باور داریم که این جسم ما با روحمون با هم در عالم قیامت قرار میگیره. و مورد سؤال آیه 12 سوره یاسین میخواد همینو بگه، یعنی میخواد بگه شما آی مردم این روحتون به جسمتون برمیگرد، این جسم شما جمع میشه و دوباره شما همون آقای علی و آقای نبی و آقای حسن و آقای قاسم و آقای ایکس و آقای ایگرگ، خانم فلان خانم فلان، تو قیامت همدیگه رو میبینید، میشناسین همدیگه رو. خب شبهه آکل و معکول پیش اومد. دو شب گذشت ما شبهه آکل و معکول رو داریم بحث میکنیم. اصل شبهه رو متوجه شدن، اونایی که متوجه نشدن در سه جمله بگم. عده‌ای اومدن اشکال گرفتن، گفتن آقا این جسم ما که خاک میشه یا قطعه ای از جسم ما رو ممکنه یک حیوانی بخوره یا یه انسان دیگه ای بخوره، این بدنها قاطی پاتی میشه، انسانی در روز قیامت چجوری میخواد این بدنش بیاد؟ یه تکش که تو بدن دیگری، یه تکش هم تو بدن دیگری. البته قبلش ابراهیم خلیل از خدا سوال کرده بود. شما اگر برید تو قرآن بررسی کنید میبینید که ابراهیم گفت خدایا میخوای مرده ها رو زنده کنی؟ این روح رو به بدن اینها برگردونی؟ فرمود بلی. گفت میشه خدا نشونه من بدی؟ گفت قبول نداری؟ ابراهیم گفت قبول دارم خدا، لیطمئن قلبی، قرآن میگه میخوام این قلبم اطمینان پیدا کنه. دستور آمد 4 تا پرنده رو تو بگیر و اینها رو بکش، گوشتاشون رو مخلوط کن، بکوب تو هم، له و لورده کن، دقیقا اینا تو هم مخلوط بشن. بعد اینا رو بذار نوک 4 تا کوب، اونجا صداشون بکن، اینا دوباره هر 4 تا پرنده به سوی تو میاد. این اتفاق افتاده و این یکی از داستانهاییست که بعضی از شماها شنیدید. اما تو این شبهه یه نکته عمیقی رو آورد، گفت که خب این پرنده ها رو کسی ازشون هیچ نخورده بود. دوباره اینها از هم تجزیه شدند و جدا شدند و رفتن توی روح حیوانی، اومد توشون اومدن. ولی این انسان فرض بر این است که بعضی ها طعمه بعضی های دیگه میشن. فرض بر این است وقتی تو قبر تجزیه شد، درختها این انسان رو به اصطلاح میبلعند و مواد غذایی میشن برای این درختها، برای از درختها میوه میشه، انسان این میوه ها رو میخوره. خب این بحث مفصلی است که من دیگه به اصل اشکال نپردازم، برم دنبال جواب ها. دیشب حرف ما این شد که یک، ما قائل هستیم اصل این جسم با روح با هم وارد قیامت میشن. اصل این جسم گفتیم این من و این شخصیت حقیقی باقیست، از بین نمیره. یعنی اون موقعی که کودک بوده، اون موقعی که 10 سالش بوده، 20 سالش بوده، 30 سالش بوده، این من همون منه. کلاس اول بوده من کلاس 12 بوده، من PhD گرفته، من به اصطلاح بیزینس داشته، من پیر شده، ریشش سفید شده، عصا دستش گرفته، یه روزی هم بانکی برآمد و خواجه مرد. من تو این 80 سال اصلا تغییر نمی‌کنم. دوم این که دیشب گفتیم عناصری که در بدن ما هستن، این سلول هایی که هستن، هر 7 سال علم ثابت کرده اینا از بین میرن و خصوصیات خودشون رو میدن به سلول های بعدی. اینم دومین مطلبی بود که دیشب عرض کردیم. یعنی دائم ما این جسممون داره تغییر میکنه. یه روز لاغر میشیم، یه روز شاق میشیم، یه روز شکسته میشیم، یه روز داریم جراحی میکنیم خودمون رو جوان نشون بدیم. این شاکله من هست، سلول ها تغییر میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم این که از نظر حقوقی کسی که جرمی رو تو 20 سالگی مرتکب میشه، تو 30 ساله بیان محاکمش بکنن، حکمی رو بخوان دربارش پیاده بکنن، دقیقا تمام سلول های بدن عوض شده. اون چیزی که مونده همون شخصیت. نمیگن آقا این بدن مال 20 سال قبل دیگه نیست، نه، با این شخصیت مراکز حقوقی کار دارن، دادگاه ها کار دارن. بعد هم اومدیم گفتیم که روز قیامت آیه از قرآن هست، انسان وقتی که داره توی جهنم عذاب میشه اصلا پوستش ول میده، خداوند پوست جدیدی براش میاره. بعدم اومدیم سراغ حرفای فلاسفه از به اصطلاح ملا صدرا کد آوردیم که 11 اصل رو ایشون برای اثبات معاد جسمانی آورد. بعد اومد بعد از اسفار کتاب مبدا و معاد رو که نوشت، بر اساس 7 اصل اثبات کرد که معاد جسمانی است. تا قبل از ملا صدرا کسی نتوانسته بود این رو اثبات بکنه، بلکه بو علی سینا در 1000 سال قبل به خاطر این که مسئله معاد رو نتونست حلش بکنه از نظر علمی، از نظر فلسفی، اومد گفت چون یک انسان صادق، یک انسان درستکار، یک انسان پاک، یک انسان با خدا، یک انسان با ایمان به نام پیغمبر اسلام گفته قیامتی هست، من به این دلیل قیامت رو قبول میکنم، نه به دلیل این که از نظر علمی برام حل شده باشه. بعدم شما اگر برید تاریخ این فلاسفه رو بررسی بکنید، میبینید همشون آخرای عمر زدن طرف عرفان، برای اینکه از راه کشف و شهود میخوان حل کنه. همین بو علی سینا آخرای اون مسجد جامع همدان رو ول نمیکنه. همین غزالی که بحث شبهه آکل و معقول رو ول اینجا مطرح کرده، آخرای اون اصلا دانشگاه انطاکیه و خیلی از ریاست ها رو ول میکنه میفته توی وادی عرفان، به تعبیر ملا صدرا تو کتاب مفاتیح الغیبش میگه افتاد تو وادی عرفان، هی اربعین برای خودش گرفت تا این لایه های جان خودش رو پاک کنه. خب ما بر این اساس اومدیم گفتیم که اصل و اساس جوابهای به شبهه آکل و معکول روی این روایت استوار شد 1400 سال قبل، یعنی قبل از اینکه شبهه مطرح بشه، حدود 200 خورده سال قبل از اینکه این شبهه مطرح بشه، امام صادق علیه السلام توی مسجد النبی تو مدینه برای افراد درس دین میگفت. جمله‌ای توی جملات حضرت بود، فرمود که این انسان وقتی که قیامت سر از خاک بیرون می آورد، اجزای اصیله او همراه اوست و اجزای فضیله او به اصطلاح ممکن است همراهش نباشه، ولی اجزای اصیله هست. همه بحث فلاسفه وقتی که اومدن اینو بحث کردن بهش جواب دادن، یه مرتبه توی روایات دیدن این روایت از امام صادق علیه السلامه. بعد اومدن جلو دیدن بله واقعا همین درسته. یعنی امروز هم اگر شما برید توی علم بررسی بکنید، میبینید علم داره این روایت رو تایید میکنه، این روایت رو داره قبول میکنه. اجزاء اصلیه انسان روز قیامت هست. حالا این اجزاء اصلیه چیست؟ باید علم بیاد داره ما بگه. ولی علم امروز داره میگه که ما یه سلول‌های خاصی از این بدن انسان می‌گیریم، با این سلولی که گرفتیم یک آدمی مثل این آدم می‌سازیم. بله این علم ژنتیک تو این 18 ساله خیلی جلو رفته. شما نگاه بکنید ببینید این مسئله شبیه سازی چی می‌خواد بگه. می‌خواد بگه آقا ژن یه حیوانی رو می‌گیرن، یه گوسفندی رو، این اون گوسفند رنگش، چشاش، به نگاه کردنش، راه رفتنش، چاقیش، این اون میسازن. اینو داره دانش امروزی بشر تحویل ما میده. پس بنابراین اینها ممکنه توی این بحث دارن از اون اجزای اصلی میگیرن. هیچ موقع نمیان مثلا یک جزی از بدن رو بگیرن که جز اجزای اصلیش نباشه، با اون بتونن معادل بسازن. یعنی در آینده طولی نخواهد کشید آقای ایکس رو بیان دانشمندان جنای مخصوص رو بگیرن، این جنای مخصوص رو که گرفتن بیان مانند این آقای ایکس 500 تا آقای ایکس بسازن. شاید هم پشت پرده کارهای عظیمی انجام دادن، هنوز در معرض به اصطلاح مردم قرار ندادن. خیلی از این چیزای علمی کشف میکنن مخفی نگه میدارن، بعد از 10 سال 15 سال 20 سال میان عرضه میکنن. اینم قابل مطالعه و قابل دقته. از طرفی دیگر بعضی از دانشمندان اومدن حرف زدن، گفتن آقا اجزاء اصلیه بدن انسانی اگر بیاد در بدن انسان دیگری قرار بگیره، بدن انسان دیگر مثل مجرایی است که اینها رو عبور میده و اینها از این بدن انسانی دفع میشه، به هیچ وجه جذب بدن این انسان دیگر نمیشه. این خیلی نکته مهمی است. شما اگر در نظر بگیرید مثلا یک اسپرماتوزویدی رو روی زمین افتاده باشه، یه پرنده بیاد نوک بزنه این اسپرماتوزوید رو بخوره، اون سلولی که هست، این سلول قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به یک آدم. وقتی این پرنده میخوره، حالا مال فرض کن یک انسان سیاهیست، این پرنده آیا اون بینی‌های مخصوص حبشی پیدا میکنه؟ آیا اون گوش‌های مخصوص سیاه رو پیدا میکنه؟ آیا اون قیافه سیاه رو پیدا میکنه؟ یعنی اون چیز اصلی و اساسی که انسانی درست میشه باش، به هیچ وجهی جذب بدن انسان دیگر نمیشه. یک سلول اصلی است که انسان ازش پدید میاد، این سلول اصلی تکثیر میشه به سلولهای دیگر، ولی هرچی این سلولها میمیرن اینها خصوصیات رو به سلول بعدی میدن. پس بنابراین از نظر علمی هم علم امروز یه حرفایی داره میزنه که معاد جسمانی رو تأیید میکنه. حال وقتی انسان دوپای ضعیف کم قدرت کم علم داره امروز یه انسانی میسازه شبیه انسان دیگه، یه گاوی میسازه شبیه گاو دیگه، اون خدای با عظمت با قدرت که میلیاردها انسان رو در طول تاریخ خلق کرده، قیافه های هیچ کدوم هم مثل هم نیست، آیا اون خداوند نمیتواند مانند این انسان رو خلق بکنه؟ در روز قیامت نمیتونه از پسش بر نمیاد؟ توی سوره اسراء و قالو اعذا کنا عظاما و رفاتا اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. میومدن پیش پیغمبر میگفتن آی پیغمبر وقتی ما مردیم این استخوان‌های ما پودر شد، آیا خدا دوباره ما رو یه خلقت جدیدی میده، ما رو دوباره خلق میکنه؟ اصلا قبول نمیکردن، اون مردم نمیتونستن بفهمن، فقط با اعتقاداتشون قبول میکردن. امروز علم میتونه قبول کنه، یه بخشیشون میتونه قبول کنه. جواب میاد تو قرآن میگه که قل پیغمبر به این مردم بگو الذی فطرکم اول مره، اونی که اول بار شما رو آفرید، او اول که به اصطلاح شما نبودید که شما رو آفرید، دوباره نمیتونه شما رو بیافرینه، دوباره شما رو نمیتونه خلق بکنه. تو همین سوره اسراء آیه 98 دوباره میگه که وقالو اعزا کننا اعزا من و رفاتن اعنا لمبوسونا خلقا جدیدا. یعنی دوباره این سوال مطرح میشه، پیغمبر بگو اولم یرو، آی مردم آیا نمیبینید ان الله الذی خلق السماوات والارض، این خدایی که این عظمت رو خلق کرده، قادر علی ان یخلق مثلهم، نمیتونه مانند شما رو خلق کنه. و جعل لهم اجلا لا ریب فی، این خدا میتونه دوباره برای شما مرد قرار بده. اصلا تو جلسه پریشم عرض کردم تو همین دنیا دائم مرگ است و زندگی، یعنی تو همین دنیا از درون مرگ خداوند حیات می آفرینه، از درون حیات مرگ می آفرینه، از درون شب روزو در میاره، از درون روز شبو در میاره. و اشاره کردیم ببینید همین غذایی که شما از درخت میوه‌هاش بوده، همین گندم حیات داشته، اینو میراندنش تبدیل به نانش کردن توی آتش دادن ما خوردیم، این تمام سلول‌هاش مرده بود وقتی ما خوردیم. اون سبزی روی خانما خدا خیلیشون بده اینقدر میجوشونن همچین سرخش میکنن داغون میکنن، هیچ سلولی به خدا قسم ازش زنده نیست، وقتی ما میخوریم اینا تبدیل به گلبول میشه، گلبولا حیات دارن، از تو مرگ خداوند دوباره حیات رو ایجاد کرده. آیه دیگه سوره قاف آیه 3 و 4 اعذا متنا و کننا ترابن ذالک رجعون بعید. آیا فکر میکنید ما مردیم خاک شدیم برگشتمون بعیده؟ واقعا انسان میخواد با علم و قدرت و توانایی اون کلو کشتی بگیره؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اینجا رو خوب دقت بکنید، از بهترین جاهایی که خداوند داره جواب این مسئله رو میده اینجاست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. تعجب نکنید، ما میدونیم چه چیزی رو بدن، چه چیزی رو زمین از شما کم میکنه، یعنی وقتی زمین تحویلتون میده چه چیزایی بر نمیگرده ما میدونیم. قد علمنا، قد به معنای تحقیق، به معنای همون شعور، واقعا ما میدانیم. ما تنقص الارض، زمین چی کم میکنه، چی میکاهه از این بدن شما. منهم و عندنا کتاب الحدیث، اصلا تمام این دانش دست ماست، تمام این علم خدا میگه دست ماست. میدونه این سلول کجا رفت، توی وجود کی رفت، از بدن کدوم حیوان دب شد، کجا رفت، از کجای زمین باد کجا بردتش، همه اینو تمام ردش دست خداست. ما یه $100 رو امضا بکنیم، اگر 1000 تو کارگاه هم بذاریم نمیتونیم در یه جای دنیا پیداش بکنیم که بالاخره این دست کی افتاد تو چین. یه $100 که بزرگم هست، میگه خدا رد همه این سلولا رو داره. عندنا کتاب الحدیث، بحث من ناتمامه، وقتم تمومه، انشاءالله ادامه این بحث باشه برای فردا. بدن انسانهای دیگر مجرایی است که اون مواد اصلی بدنهای دیگر رو در خودش جذب نمی کند. امام صادق فرمود شما یه اجزای اصلیه دارید، در قیامت اون اجزای اصلیه میان، یه اجزای فضیله دارید که قابل کم و زیاد شدنه. این آیه قرآن هم به این داره اشاره میکنه. ادامش برای فردا. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم ما را با نور قرآن منور گردان. خدایا در عالم برزخ و در عالم قیامت قرآن رو یار و یاور ما قرار بده. خدایا در این شب جمعه اموات چشم انتظارن، براشون دعا کنید، براشون قرآن بخونید. خدایا از این جلسه روح اموات ما رو شاد بفرما. خیلی ها به من گفتن التماس دعا، من که قادر نیستم. خدایا به این حقیقت مردمی که روزدار بودن اینجا نشستن، با اخلاصی اومدن شب جمعه تو این مسجد، تو این مکان عبادی تا تو را عبادت کنن، روزه بودن اومدن در مقابل تو زانو بزنن و صدای کمیل علی رو بشنون، خدایا به حقیقت این مردم قسمت میدهیم مریضهایی که التماس دعا داشتن حاجت اونها رو برآورده بگرد.